نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام داریم. از شبکه رادیویی معارف با برنامه دانشجو در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. پیشا پیش فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی رو هم خدمت همه شما تسلیت و تعزیت میگم و آرزو میکنم که همه ما جزء یاوران صدیق حضرت امام حسین علیه السلام باشیم و تا به امروز تونسته باشیم خودمون رو در مسیر عاشورایی و در اون مکتب بزرگ پایدار نگه داشته باشیم و بتونیم همین مسیر رو به طرز صحیحی تا به پایان بریم و به مقصد اصلی و هدف اصلیمون برسیم. امروز هم توفیقی حاصل شد تا در خدمت سرکار خانم معین الاسلام، یکی از اساتید حوزه و دانشگاه، مبلغ، محقق و پژوهشگر باشیم و مباحث خودمون رو در مورد نقش و سهم جوانان در احیای فرهنگ و پیام عاشورا داشته باشیم و با این بزرگوار گفتگویی بکنیم و همینطور با عزیزانی که در این برنامه حضور دارن و بتونیم مباحث و مطالب مفید و شایسته رو تقدیم شما دوستان عزیز شنونده بکنیم. پیشا پیش از همراهی صمیمانه شما با این برنامه سپاسگزاریم.
جوان،
پویا،
پرسوال،
پرتلاش،
دانشجو.
خانم معین الاسلام، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه دانشجو. فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی رو هم خدمت شما تسلیت میگم. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم از سلام و احترام دارم خدمت شما و دانشجویان حاضر در استودیو و عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام. انشاءالله که خداوند اسم همه ما را جزء عزاداران امام حسین علیه السلام ثبت و ضبط بکنه.
انشاءالله. ممنونم از حضورتون. خیلی سریع بریم به سراغ عزیزانی که در اینجا حضور دارن، چون امروز قراره که مطالب و مباحث به طور تکمیل تقدیم عزیزان شنوندمون بشه. ما هرچه سریعتر مطالب خودمون رو آغاز بکنیم. خواهش میکنم دوستان خودشون رو معرفی بفرمایید، رشته تحصیلیشون رو هم بگن تا ان شاءالله بریم به سراغ مباحث. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیری هستم از جامعه زهرا.
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایزد پنا هستم، لیسانس معماری و محصل حوزه.
خوش آمدید.
به نام خدا. لشکری هستم، صف 2 حوزه و دانشجوی مهندسی فناوری.
بسیار ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. غلامی هستم، دانشجو رشته مامایی.
ممنونم.
به نام خدا. سلطانی هستم، محصل جامعه زهرا.
همگی دوستان خوش آمدید. باز هم از طرف خودم و سایر همکاران خدمت شما فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی رو تسلیت میگم و انشاءالله باز هم از خدای امام حسین علیه السلام درخواست عاجزانه میکنیم که ما رو جز با عاشورایان قرار بده انشاءالله. خب سرکار خانم معین الاسلام، هفته پیش ما در مورد سهم جوانان و نقشی که میتونن در احیای فرهنگ عاشورایی داشته باشن با عزیزان شنوندمون صحبت کردیم و فرمودید که نباید به حادثه عاشورا به عنوان یک حادثه یک روزه نگاه بشه، بلکه همین حادثه یک روزه انقدر بزرگ و جاودانه شد که تبدیل به یک مکتب شد و ما در این مکتب هر کدوم سهم بسزایی داریم، هم در احیای اون و هم در استواری اون و هم اینکه خودمون میتونیم چه مقدار روی خودمون کار بکنیم تا انشالله به امام و حجت زمانه خودمون بلافاصله لبیک گویان در همون مسیر عاشورایی قرار بگیریم انشالله. امروز باز هم اگر فکر میکنید که خلاصه ای از مباحث هفته آینده لازمه که یادآوری بشه برای عزیزان بفرمایید. یه مقدمه از بحث امروز رو برای عزیزان شنوندمون داشته باشید و بعد هم بریم به سراغ مطالب. خواهش
می‌کنم. می‌کنم اگر صلاح بدونین وارد بحث بشیم و خانم‌ها سوالشون رو مطرح کنن، چون وقتم یه مقدار تنگه، بتونیم ان شاءالله یه سم نتیجه‌ای بدیم.
ان شاءالله. بسیار عالی. دوستان اگر سوالی دارن ما آماده هستیم بشنویم. خانم غلامی بفرمایید.
من از صحبت‌های خانم معین الاسلام هفته پیش یه سوالی داشتم. ایشون توی برنامه قبلی که ضبط شد گفتن که جوانای الان ما، اگه ما در زمان امام مخاطب ایشون بودیم و ایشون از ما دعوت می‌کردن، آیا ما بی‌تردید می‌تونستیم عضو مخاطباشون دعوت ایشون رو قبول کنیم یا نه؟ شما گفتین که اونایی که تردید دارن و ممکنه با تأمل جواب بدن، یه سری موانعی توشون وجود داره که باید اون موانع رو بشناسن و با شناخت این موانع و از بین بردن اونا بتونن عضو اون افرادی باشن که به راحتی به امامشون پاسخ مثبت میدن و از افراد سریع الاجابه باشن. حالا من می‌خواستم اینا ما چطوری باید موانعی که تو خودمون هست رو بشناسیم و اونا رو تو خودمون از بین ببریم.
درسته. ممنونم از سوال خیلی خوبی که خانم قنامی کردن. ببینید واقعیتش همینه که ما اگر که همین شخصیت‌هایی رو که در معرض دعوت امام حسین علیه السلام قرار گرفتن که وقتی تا امام حسین گفتن بدون چون و چرا همراه با امام حسین شدن، بعضی گفتن شما برید ما میایم بهتون ملحق میشیم، بعضی هم اصلا بلاقل بی تفاوت در ارتباط با این جریان بودن و اصلا پاسخ ندادن به دعوت امام حسین علیه السلام، اینا از نظر شخصیتی تفاوت‌هایی با هم داشتن که پاسخشون به امام زمانشون با هم فرق می‌کرد. اونی که سریع الاجابه بود و سریع پاسخ امام حسین رو داد، ما باید ببینیم که چه شخصیتی داشته. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم و کار جالبی هم هست که ان شاءالله رسانه ها هم این کار رو انجام بدن این هستش که ما واقعا باید اون شخصیت هایی رو که سریع پاسخ امام حسین رو دادن کاملا تو تاریخ دقیقاً ثبت و ضبط شده کیا بودن باشه، مشخصاتی چه ویژگی هایی. ما یه مقدار بازخوانی شخصیت های زمان امام حسین علیه السلام رو هم باید داشته باشیم، زندگی هاشون رو بخونیم، اونی که سریع پاسخ داد چه ویژگی شخصیتی داشت، چه پیشینه شخصیتی داشت که اون پیشینه شخصیتی منجر به این شد که سریع پاسخ امام زمانش رو بده. یه مقدار از مطالعه زندگی اونها میتونیم خیلی در واقع دستاورد خوبی داشته باشیم و بتونیم مشکل خودمون رو حل کنیم. مسئله بعد با مراجعه به مبانی دینی خودمون. ببینیم ما یه آیه داریم تو قرآن که میفرماید که اساقلتم الی الارض، چسبیدید به زمین. امام حسین و رهبران ربانی چون امام حسین علیه السلام بناشون اینه که ما رو از زمین جدا کنن، زمینی ها، و نهایتا ما رو آسمانی کنن. ما رو میخوان با خودشون اوج بدن، ما رو میخوان با خودشون بالا ببرن. اصلا دغدغه امام معصوم اینه، چون به خاطر اون رحمت و دوستی که نسبت به در واقع پیروانش داره حیفش میاد که این بر در واقع پیرو به اون بخواد این چنین زمینی باشه. لذا تمام تلاش امام، چون امام حسین علیه السلام در مقاطع مختلف در روز عاشورا جتافت کردن، یعنی تمام تلاششون رو به کار بردن ولو این که بتونن یک نفر از اون افرادی رو که در خیمه دشمن اون عظیم امام حسین علیه السلام بودن بتونن با صحبت‌های خودشون بیارن و نجاتش بدن. یعنی اصلا تمام دغدغه امام حسین علیه السلام نجات افراد بود در این جریان. لذا اگر آب خواستن، اگر جریان علی اصغر اتفاق افتاد، اگر تمام اون حوادثی که اتفاق افتاد تماما به خاطر این بود که ولو با هر یک از این جریانات یک نفر هم از یزیدیان برگرده به سمت امام حسین علیه السلام، این بزرگترین در واقع غنیمت برای امام حسین علیه السلام بود. تو رهبر ربانی تمام تلاشش اینه که انسانها را از زمین و زمینیان جدا بکنه و اونو همراه با خودش اوج بده، بلندش بکنه، بزرگش بکنه و آسمانیش بکنه. این آیه قرآن که میگه شما انقدر وابستگی هاتون و دلبستگی هاتون به تعلقات دنیا، که خودتونم یکی از شما عزیزان اشاره کردین که این تعلقات به دنیاست که دست و پای ما رو بسته، ما رو زمینی کرده، یعنی مثل یه قل و زنجیریه که آنچنان با دست و پای ما رو بسته که فوقش ما یه متر جلوتر بریم نمیتونیم اصلا جلو بریم. یه تأملی که ما در این رابطه اون کسانی که سریع به امام حسین جواب دادن، از مهمترین ویژگی شخصیتیشون این بود که معلوم بود تعلق به هیچی، تعلق به دنیا نداشتن، یعنی راحت میتونستن خودشون از دنیا جدا کنن، راحت میتونستن از مسائل دنیا جدا کنن، اصلا به چیزی فکر نکردن جز همراهی امام حسین علیه السلام. اتفاقا از مهمترین ویژگی های یک جوان اینه که تعلق نسبت به مسائل دنیایی کم داره. علت اینکه جوانان پاسخگوی سریع به دعوت های حق طلبانه بودن، سریع دعوت های مسلحانه جهانی رو پاسخ میدادن، به خاطر اینکه یک جوان امام گفتن به ملکوت نزدیکتره، به خاطر اینکه تعلق به دنیا کمتره.
هنوز تعداد قل و زنجیرها زیاد
هنوز
نشده.
تعداد قل و زنجیرها زیاد نشده، هنوز خیلی دچار تفاخر و تکاسر و همه اون چه که افراد سانمند درگیرش هستن اون نیست، راحت میکنه خودش رو از تعلقات جدا بکنه. این از مهمترین ویژگی جوانانه که واقعا جوانان باید قدر این رو بدونن. ولی با وجود این ما چون در زمانی داریم زندگی میکنیم که تمامی امکانات تبلیغاتی جهان میخواد ما رو دنیایی بکنه، میخواد حرص در دنیا رو در ما ایجاد بکنه. این شما نگاه کنید، انواع و اقسام مدهای ماهواره، انواع و اقسام نیازهای کاذبی که برای ما ایجاد میشه، سرگرمی نسبت به انواع و اقسام مدل‌های موبایل و نمیدونم نوع پوشش و نوع آرایش و همه اون چیزی که داره اتفاقا دشمن مقابل الگوهای ربانی میخوان ما رو 100% دنیایی بکنن و تعلقات ما رو به دنیایی زیاد بکنن. و الان مخصوصا جوانان ما درگیر جریانی هستن که میخواد هرس و ولع نسبت به دنیا رو در جوان ایجاد بکنه. خب این هرس و ولع به دنیا طبیعتا مهمترین مانع است برای اینکه اگه قرار باشه پاسخ بده به دعوت امام زمانش نتونه این پاسخ رو بده. لذا این رو باید ما تعلقاتمون رو سعی کنیم شناسایی بکنیم، اون هرس و ولع نسبت به دنیا رو و تعلقات دنیایی رو بتونیم در خودمون تعدیل بکنیم، کم بکنیم تا بتونیم ان شاء الله این الگوگیری رو داشته باشیم.
ممنونم از صحبت‌های شما سرکار خانم ماینال اسلام. امروز قرار شد که بیشتر صحبت دانشجویان و سوالاتشون رو بشنویم. به رسم ادب باز هم خواهش می‌کنم اگر عزیزی خانم عزتمان شما سوالی دارید خواهش می‌کنم بپرسید.
دو تا سوال خیلی اساسی دارم، یعنی واقعا یکیش اینه که من به عنوان یه جوان الان می‌خوام تعلقات خودم رو به اون وابستگیام کم کنم، من به فرزندم، به همسرم، به پدر مادرم، به خونه‌ای که دارم و همه چیزی که دارم وابستم. من میخوام به طور عملی اینو کمش کنم، واقعا راهکار عملی چیه؟ و دومین سوال من اینه، نقش دولت اسلامی توی این قضیه چیه؟ وقتی که دولت به عنوان یک در واقع شخصیت اجتماعی، یعنی مهمترین در واقع نقش اجتماعی رو دولت میتونه داشته باشه، من که همه تاثیرها رو نمیتونم داشته باشم، من توی اطراف خودم هر ایرادی ببینم میتونم تذکر بدم، میتونم به فرزند خودم، به حتی همشهریای خودم تذکر بدم، ولی توی سطح کلان کشور وقتی من بخوام اون فرهنگ عاشورایی رو پیاده کنم صدا و سیما دست من نیست، در واقع دولت و همه اون قدرت‌ها دست من نیست، دست اون که خیلی از متفکرهای بزرگم نیست. راهکار عملی بعد از سمت فقط مردم نیستش که باید یک سری کارهایی هم در سطح اجتماع انجام بشه.
شما هم سوال دارید خانم قلابی؟ پس اجازه بدید ما به سوال سرکار خانم عزت پناه جوابگو باشیم که چند تا سوال با همدیگه مطرح نشه، خانم معین‌الله اسلام هم راحت‌تر بتونن اون رو جمع‌بندی داشته باشن. بفرمایید.
بله، قطعا تعلق نسبت به زن و فرزند و بچه و همسر و خانواده و اینها جزء تعلقات مثبت هست و ما نباید احساس کنیم حالا که قراره که مثلا حسینی بشیم و عاشورایی بشیم پس باید یه انسان بی عاطفه نسبت به هیچ چیز عواطف انسانی نداشته باشیم. خود امام حسین علیه السلام در اوج عواطف انسانی بودند، اگر بخوایم بگیم در اوج تعلق نسبت به همسر و فرزندان خودشون بودند. ما چون انسانهای کامل انسانهایی هستن که از نظر عواطف سرشار از عواطف انسانی هستن و انسانی که سرشار از عواطف انسانی هست نمیتونه عاطفه نسبت به همسر، زن، خواهر، اون عواطفی که بین امام حسین و حضرت زینب سلام الله علیها وجود داشت. این به این معنی نیستش که ما حالا هیچ کسو دیگه دوست نداشته باشیم و یک آدم بی عاطفه خشک و بی روحی باشیم و اصلا خودمون رو فقط آماده کرده باشیم که اصلا یه همچین انسانی نمیتونه و عواطف در واقع دینی هم نمیتونه و احساسات دینی هم نمیتونه داشته باشه. این به این معنی هستش که هر زمانی من در عین اینکه فرزندم رو دوست دارم، در عین اینکه زندگیم رو دوست دارم، در عین اینکه تعلقات خاطری قطعا نسبت به همه اینها دارم، ولی بتونم به این مرتبه از رشد شخصیتی رسیده باشم که اون لحظه‌ای که قرار باشه دین اسلام و احیای دین اسلام نیاز به وجود من داره و من باید سهمی در این رابطه داشته باشم، اینها مانع حرکت من نشه. ببینید تعلق به اینها بد نیست، اما تعلق به اینها زمانی بد میشه که اینها دست و پای من رو ببندن. همون تعبیر زیبایی که قرآن میکنه، اثاقلتم الالعرض، من رو ببندن دست و پام رو و سنگینم بکنه، اثاقلتم یعنی انقدر سنگین به زمین میچسبه که اصلا نمیتونه دیگه حرکت بکنه.
خیلی وقتا اصلا بحث حرکت هم نیست خانم معین‌الاسلام، به قول شما انقدر ما رو گرفتار خودش میکنه که مثل زمان حضرت امام حسین اصلا فرصت فکر کردن و تأمل هم به ما نمیده که ببینیم خوب چیه، بد چیه و کدوم رو باید انتخاب بکنیم.
یعنی
انقدر وابستگی شدیدی به اینها دارم که دیگه همه چیز فراموشم شده. این میزان از وابستگی که مانع راه من بشن، بله این را خود امام حسین علیه السلام تمام این تعلقات و وابستگی ها را داشتن، ولی هیچ کدوم مانع سر راه ایشون نشد. من باید این مقدار به خودم اطمینان، یعنی به این اطمینان در مورد خودم برسم که اگر الان چیزی که دعوتی که الان بسیاری از جوانان ما اشاره کردن که در جبهه جنگ وقتی اومدن بهشون گفتن که بالاخره نیاز به حضور جوانان در یه دفاع از سرزمین و مملکت وجود داره، خیلی ها دانشجو بودن، خیلی ها تازه ازدواج کرده بودن، خیلی ها تازه میخواستن برای خواستگاری ازدواج بکنن، خیلی ها تازه هم فرزندانشون به دنیا اومده بودن، یعنی در اوج آرزوها و آرمانهای دنیایی بودن. شما زندگی نامه این شهدا رو بخونید، قول من در زمانی بودن که حالا تازه یا درهایی از امید به نسبت به دنیا میخواست باز بشه یا باز شده بود، ولی هیچ کدوم از اینا مانعی نشد که بگن نه من تازه بچم به دنیا اومده، من تازه میخوام برم خواستگاری، من تازه ازدواج کردم. خیلی راحت کندن خودشونا، این کندن از این قضایا. ما خب این نیاز به این داره که خب به هر حال نیاز به کار روی خودمون داره، یعنی ما از نظر شخصیتی باید به مرحله‌ای برسیم که اینها دست و پای ما رو نبنده. راهش هم اینه که خودمون از نظر فکری و ذهنی به این نتیجه برسیم، یعنی ابتدا ذهنمون رو آزاد و رها بکنیم. و مرتب یکی از راه‌ها اینه که من به خودم تلقین می‌کنم، من بچه‌م رو دوست دارم، اما تا زمانی که مانع اطاعت امر پروردگار چیه نشه، من خونم رو دوست دارم، زندگیم رو دوست دارم، ولی تا اون حدی که مانع سر راه من نشه. این رو باید من خودم هم از نظر فکری، هم از نظر ذهنی، هم از جهت شخصیتی خودم رو به این مرتبه برسونم. یکی از راهاش اینه که کار کردن روی خودم هست، از نظر معنوی، هرچی ارتباط عبودی عبادتی من و هرچی عبودیت و بندگی من در من بیشتر روش پیدا بکنه، قطعا احساس تعلقات من کمتر میشه. و از طرف دیگه یه مقدار همین مطالعه، این که خب خیلی از آدم ها بودن که تو شرایطی بودن که جوانهای امروز ما هستن تو جریان و جوانی، چقدر زیبا کندن، چقدر زود خودشون رو رها کردن، پس منم میتونم این کار انجام بدم. تلقین کردن به خود، رو کار کردن روی خود. و یکی از چیزهایی که ما ازش غافلیم همین بحث توسل به خود امام حسین هست، یعنی روزهای عاشورا، در واقع محافل عاشورا، یک ظرف های بسیار بزرگیه که در اختیار ما قرار گرفته. ما کم نگیریم این محافل عزاداری امام حسین علیه السلام رو، چون به وفور فرشتگان در این محافل رفت و آمد دارن، قطعا صاحبان عزا که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین هستن در این محافل حضور دارن، لذا واقعا ظرفیتی بسیار بالا و فرصتی بسیار طلایی هستش که در اختیار ما قرار میگیره. ما از این ظرفیت رو باید استفاده کنیم، از این فرصت رو باید استفاده کنیم، از خودشون کمک بخوایم. اصلا کار امام ایساله للمطلوبه، کار امام دستگیری از در واقع افراد هستش، از امام بخوایم دست ما رو بگیره، ما رو کمکمون بکنه، ما رو به اون مرتبهی برسونه که اگر در معرض دعوت امام زمانمون قرار گرفتیم بدون چون و چرا بتونیم جواب اماممون را بدیم. با این توسل، با این توجه، با این دغدغه مندی، یعنی اصلا دغدغه من باشه، نگرانی من باشه که من اینو بخوام از اینها در این محافل، مطمئن باشین که انشاءالله خود اونها هم عنایت میکنن، کمک میکنن و از ما دستگیری خواهند کرد.
خانم معین‌الاسلام، یه مقدار طولانی هم شد این سوال، اما یه قسمتی هم خانم عزت‌پناه، قسمت دوم سوالشون بود که هفته قبل خاطر همه هستش احتمالاً که ما در مورد فرازهایی از صحبت‌ها و سخنرانی‌های به یاد ماندنی و گرانسنگ حضرت امام حسین علیه السلام خیلی کوتاه اشاره کردیم، اما گفتیم توی این برنامه انشالله اگر بتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. اما اونچه که یادمون هست این بود که فرمودید سر قبر مطهر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هنگام وداع امام حسین این مطرح شد که من خدا میدونه که چقدر دوست دارم معروف رو و چقدر بیزارم از منکر، و من برای همین قضیه و احیای امر به معروف و نهی از منکر از مدینه و شهر شما دارم خارج میشم. خانم عزت‌پناه میگن خب خیلی جاها بله ما میتونیم قدم و گام هایی رو برداریم و خودمون رو نزدیک بکنیم به اون شرایطی که حالا پیش بیاد،
باید امر به معروف و نهی از منکر اتفاق بیفته. اما قطعا نقش حکومت و دولت اسلامی هم اینجا نمیشه نادیده گرفت و ازش غافل شد. خود برای این قسمت از سوال ما چه پیشنهادهایی رو میتونیم داشته باشیم؟ آیا صرفا این که ما خودمون رو کنار بکشیم و موکول بکنیم به دولت و حکومت اسلامی باز هم میطلبه یا نه این نقش لازم و ملزومی داره مکمل هم دیگه
است؟ اولا اینکه رسالت امر به معروف و نهی از منکر یه رسالت دولتی نیست، یه رسالت غیر دولتی هم، یعنی در واقع قرآن میفرماید ولتکن امتن یدعون الی الخیر، باید امت اسلام دعوت به خیر بکنن. حالا امت هم دولت هست هم مردم هستن، همه با هم باید دعوت به خیر بکنن. ولی اینجوری نیستش که اگر حالا دولت این مسئولیت و رسالت خودش رو انجام نداد مسئولیت از ما ساقط باشه. ببینید خود امام حسین علیه السلام به اندازه کافی شاید عذر داشتن برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر نکنن، شاید خیلی عذر داشتن. بهشون میگفتن که خب شما الان تو شرایط منو گفتی که خلیفه زمان داره اینجوری عمل میکنه و شاید میگفتن دیگه از من عهده من کاری ساخته نیست. ما هیچ وقت در هیچ موقعیت و در هیچ زمانی رسالت امر به معروف و نهی از منکر از ما برداشته نیست. اصلا علت این که وضعیت به اینجا رسید که الان دیگه احساس میکنیم امر به معروف و نهی از منکر فایده نداره به خاطر اینکه انقدر کوتاهی کردیم، انقدر امر به معروف و نهی از منکر نکردیم که انقدر وضع خراب شد که الان دیگه احساس میکنیم کجا رو ما دیگه بخوایم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. لذا امر به معروف و نهی از منکر یکی از فرایض الهی. اگر پیامبر امام حسین میگن من دارم حرکت میکنم در اسیر سیرت جدی رسول الله، میخوام سیره جدم رسول خدا رو احیا بکنم، یکی از مسائل جدی سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه امر به معروف و نهی از منکر جزء فرایض جدی دین ما هست. ما اینو فراموش کردیم. نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، همه در واقع فروعات دینمون رو بهش مقیدیم. به امر به معروف و نهی از منکر که میرسه غالبا ما در این مسئله اهمال داریم. من سهم دارم، دولت هم سهم داره، من سهم دارم، رسانه ها هم سهم دارن. من حداقل سهم خودم رو عمل بکنم. حالا رسانه ها هم یکی از سهمای من همینه که نسبت به رسانه، نسبت به دولت، نسبت به چیز مطالبه جدی برای احیای معروف از اینها داشته باشم. ولی در این حال خودم هم در محدوده زمانی خودم، در محدوده مکانی که زندگی میکنم و در حیطه جغرافیایی زندگی خودم مسئولیت امر معروف و نهی از منکر را دارم.
خب خانم های دیگه سوالی دارن؟ خانم غلامی شما هم بفرمایید. با توجه به اینکه 10 دقیقه بیشتر زمان نداریم، اگر خانم ها سوالی دارن تو ذهنشون حتما اولویت بندی بکنن، مطرح بکنن تا انشاءالله خانم معین الاسلام هم بتونن پاسخ بدن هم یه جنبندی داشته باشیم. خواهش میکنم خانم غلامی بفرمایید.
من یه سری سوالاتمو جوابشو دادن خانم معین الاسلام توی پاسخ به دوستمون. یه سوالی که الان دوباره برام پیش اومد، شما میگید که انقدر ما این امر معروف و نهی از منکر مثلا از یکی از اهداف امام حسین انقدر تکرار نکردیم که کم رنگ شده، فهم کنیم دیگه نباید انجام بدیم. ولی من همونم که به عنوان یه جوان یه وقتی میام به دوست خودم هم به زبان خوب انجام بدم، نمونهشو دارم میگم، مثالشو حتی دوستام این صحبت قبل از برنامه من میگفتن، حتی ما به زبان خوبم که میایم با مراحلش که پیش بریم هیچ کس قبول نمیکنه. حتی دوست من که باش به صورت خیلی صمیمانه راجع به همون حجاب سادهش راجع به نمازش یه وجودی که ایراد کوچیک داره، انقدر جامعه ما حتی اولا که آدم روش نمیشه این تذکر به مثلا هم نوعش بده، همین که قبول نمیکنن حتی با اون شرایطی که به ما گفتن با مهربونی خوشرویی خوش صحبتی. بعد یه چیز دیگه راجع به همین امر به معروف و کلا این نقش ما جوونا توی عاشورا، میخواستم ببینم این که شما میگید حضرت علی اکبر حضرت عباس علیه السلام توی جریان آفرینی عاشورا و نگهداری این پیام آدم به هر حال از چهرهای معروف و اصلی این جریان برای تاثیرگذار بودن، میخواستم ببینم شاید اینا ما در واقع با اونا خیلی فرق داریم، شاید اونا به خاطر اصل و ریشهشون ذاتشون به خاطر اون ریشه پاکشون شیری که خوردن از مادرانشون، من به خاطر همین مخالفم که شما میگید جوونا خیلی سریع میتونن از اون تعلقات منفی دنیایی دست بکشن. من اسم کنم چون ما با اونا خیلی فرق داریم اصلا این نمیتونه راجع به ما صادق باشه این حرفی که شما میزنید و مخالفم با این نظرتون.
خانم سلطانی شما هم سوال دارید؟ در راستای همین سوالاتی که خانم غلامی پرسید، اگر کوتاه باشه ممنون میشم که یک دفعه جمع بندی بشه.
اینجا که استاد فرمودن که بعد جوانامون رو از تبلیغات دور کنیم، من می‌خواستم ببینم چجوری باید تبلیغات دور بشه، چجوری باید این هرسه مهار بشه. بعد میخواستم بگم که الان وظیفه دولت که گفتیم یه مقداری هم هست، مثلا ما تو تمام کسایی از دولت مردمی که میخوان بیان رو کار، وقتی تبلیغات دارن اصلا هیچ تبلیغاتی برای کار فرهنگی ندارن که ما مثلا میخوایم چه کار فرهنگی انجام بدیم برای اینکه مثلا جوانان از نظر فرهنگی پیشرفت داشته باشن. همه کسایی که میخوان بیان رو کار فقط میخوان برای ساخت و ساز یا پیشرفتای عمرانی کار انجام بدن. خب پس اینجاها پس نقش اینا هیچ نقشی نداشتن تا به حال. اگه ما هم بخوایم کاری بکنیم، من خودم نظر خودم میگم، هیچ صحبتی تا حالا نشد در مورد اینکه کار فرهنگی کجا انجام شده.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما خانم معین الاسلام. سه تا سوال مطرح شد ولی خوشبختانه حالا تقریبا در یک راستا و روی یک محور شاید بتونیم توضیحاتی رو براش در نظر بگیریم. اما نکته ای که حالا انشالله بتونیم بیشتر در موردش توضیح بدیم و پررنگ‌ترش بکنیم این که ما چون موضوع برنامه‌مون در مورد نقش جوانان در احیای فرهنگ و پیام عاشورا هستش، اینجا حالا واقعا جوان‌های ما میتونن چقدر نقش داشته باشن، چه تأثیراتی داشته باشن، هم در مورد احیای فرهنگ به معروف و نهی از منکر که یکی از اهداف بلند و عالی حضرت امام حسین علیه السلام بود که واقعه عاشورا به وقوع پیوست، و هم اینکه خودشون میتونن حالا هم نقش داشته باشن نسبت به اطرافیانشون و اینکه چه گزینه‌هایی رو انتخاب بکنن که توی این مسیر موفق تر باشن.
ببینین وقتم کمه، من یه بحث اینکه جوانا میتونن در ارتباط با امر معروف و نهی از منکر چه نقشی داشته باشن، این هدف بسیار مقدس امام حسین علیه السلام. ببینید جوان ها عمدتاً الان عهده‌دار حیات و در واقع عزاداری های امام حسین علیه السلام هستن، یعنی مسئولیت این قضیه رو عمدتاً به عهده دارن. هر جوانی سعی کنه در همون هیئتی که مسئولیت داره و مسئول مردم ریزی اون هیئت هست، هیئت خودش رو سعی کنه که به گونه پاک و مطهر از هر گونه معروف و منکر، اصلا جوان ها دور هم جمع بشن. ببینید هیئت ها یک ظرفیت های بسیار عظیمیه برای تربیت جوان در ایام عاشورا. دشمنان ما به خوبی دریافتن که از طریق هیئت ها خیلی جوانه، یعنی تمام یک سال دشمن کار میکنه، کار ضد فرهنگی میکنه روی جوان ما، اونا را چیز میکنه، جدا میکنه. ولی به محض اینکه جوان پاش به هیئت میرسه و در یک جلسه عزاداری امام حسین شرکت میکنه، تمام نقشه های دشمن نقشه بر آب میشه. ولی زاد دقیقاً چون این ظرفیت بسیار بزرگ و هیجان آفرینی که مطابق با روحیات جوان دشمن احساس کرد خطرش رو، لذا یک کاری که کرد اومد این شکل ظاهری هیئت رو حفظ کرد اما محتوای در واقع دینی هیئت ها رو از اون گرفت. یعنی در واقع به گونه ای حالا بحث هیئت های بحث بسیار مهمیه. نگاه کنیم برخی از این شعارهایی که تو بعضی از این هیئت ها داده میشه، این کار عشق ربطی به دین نداره. شما نگاه کنید به ظاهر چرا نباید مراسم عزاداری ما بگونه باشه که منفک از شریعت باشه، ربطه باید 100% با دین داشته باشه، یا یه سری از وارد کردن یه سری از برنامه های خرافی در هیئت ها، یه سری از مسائل ضد اعتقادی در هیئت ها. یعنی اینها یه چیزایی بود که مزورانه دشمن آمد وارد هیئت کرد و از احساسات جوانان استفاده کرد برای اینکه هیئت رو از اون محتوای اصیل و واقعی دینیش تهی بکنه که هم به ظاهر هیئت باشه اما هیئتی باشه که این جوان اصلا براش مهم نباشه به چه شکلی وارد این هیئت میشه و وقتی هم وارد از هیئت میخواد خارج بشه هیچ احساس تقیدی نسبت به مسائل دینی در اون، یعنی هیچ حس مذهبی و تقیدات دینی در اون احیا و زنده نشده. تو ببینید جوان ها باید تو همین قضیه هیئت ها که عمدتا دستن در کار هستن حواسشون باشه که نکنه مدیریت هیئت های اونها رو دشمنان به عهده گرفتن و اونها دارن با برنامه دشمن هیئت های خودشون رو برنامه‌ریزی می‌کنن. لذا باید توجه داشته باشن هیئت باید از قداست لازم خودش برخوردار باشه، هیئت نباید مدح محور باشه، حتما در هیئت ها باید روحانی حضور داشته باشه که تا رصد بکنه برنامه های غیر دینی را و بتونه موعظه بکنه، چون خود موعظه است، فقط شعار تنها نمیتونه در ما حرکت ایجاد کنه. ما هم نیاز به شعور داریم، هم نیاز به شعار داریم. لذا باید روحانی باشه که حتما شعور دینی داشته باشه. باید جوانان ما حتما توجه داشته باشن هر چیز غیر دینی که وارد حیات داره میشه، اینها رو رصد بکنن، دقیقاً اونها رو سعی کنن از هیئت های خودشون حذف بکنن. و این کار جوان ها هستش که مدیریت هیئت ها رو به گونه ای در دست بگیرن که هیچ منکری در هیئت انجام نشه، هیچ معروفی از هیئت حفظ نشه و این مهمترین کاریه که اینها میتونن انجام بدن و در واقع برنامه رو از دست دشمن بگیرن و عمدتاً تدابیر در و برنامه‌ریزی در هیئت ها رو منطبق با مبانی دینی انجام بدن. این بزرگترین خدمتیه که هم به خودشون کردن، هم به اهداف امام حسین علیه السلام کردن و همین که تونسته از این ظرفیت بزرگ هیئت ها برای در واقع تصحیح رفتار جوان ها بتونن ازش بهره بگیرن و استفاده بکنن.
در شما معتقد هستید که هیئات ما میتونه هم یک محلی برای احیای امر به معروف و نهی از منکر باشه و هم جوان هایی که در اون هیئات حالا نقش های مختلفی رو به عهده میگیرن از خودشون شروع بکنن به عنوان یک الگوی تمام عیار و این رو میتوانن. حالا
میتونه
خیلی از دوستان ما میگفتن نمیشه ولی میتونن که روی خودشون کار بکنن و این تاثیر رو روی دوستان خودشون و اطرافیان خودشون هم داشته باشن. خانم معین الاسلام، یک قسمت از سوال سرکار خانم غلامی باز هم بی پاسخ موند و اون این که گفتم من قبول ندارم که خیلی از جوان ها میتونن تعلقات و وابستگی های دنیایی و خیلی از تعلقات خودشون رو سریعا رها بکنن. مثلا شما مثال و الگوی تمام عیار حضرت علی اکبر و حضرت عباس علیهم السلام رو که اشاره کردید در واقعه عاشورا به خاطر اون ذاتی بود که در اونها در همون اوان کودکی و شاید قبل از کودکی در زمان طفولیت در اونها ایجاد شده بود و این نقش پررنگ در دامان مثلا معصوم پرورش پیدا کرده بودند. بسیاری از معنویات، بسیاری از اون اطلاعات معنوی رو در اختیارشون قرار داده بودند در اوان کودکی تا به اون مرحله رسیده بودند که دونستن اون تأثیر رو داشته باشن و اونقدر جاودانه در حماسه عاشورا نقش آفرینی بکنن. این رو یه مقدار توضیح بفرمایید برای سرکار خانم غلامی و همینطور بسیاری از دوستان عزیز شنونده که شاید این سوال در ذهن اونها هم شکل گرفته باشه.
من تعجب میکنم خانم غلامی که خودشون یک جوانه یه همچین حرفی رو میزنن که جوانها نمیتونن. جوان ها خیلی راحت، یعنی خیلی خوب میتونن، چون این حرف امامه، چون با عالم ملکوت نزدیک ترن. البته من وقت دارم میگم جوان، نه اون جوانی که دیگه منفک 100% از دین و شریعت و برنامه های الهی شده و کاملا دیگه سمت و سوی برنامه های غیر الهی رفته، ولی جوانی که در یه خانواده مذهبی روش پیدا کرده، در حد خانواده مذهبی که الان همه ما در این خانواده ها روش پیدا کردیم، یک جوانی که در یه خانواده مذهبی شکل گرفته ولی خب به هر حال به نوعی هم تحت تاثیر برنامه‌ها و تبلیغات در واقع جهانی قرار گرفته، اینها خود حضرت مقام معظم رهبر ایشون یه صحبت جالبی میگن. ایشون میگن که همین امروز که دشمنان ما این همه در معرض آسیب‌های جدی ناشی از تبلیغات دشمن هستن، اگر احساس خطری نسبت به دین و مملکتشون بکنن، بیش از جوانهایی که در دوره دفاعی مقدس وارد دفاع از دین و کشور شدن، بیش از اونها وارد میشن. یعنی خود مقام معظم رهبری با اون نگاه نافذ و تیزبینانه ای که نسبت به جوانها دارن، برنامه چیزشون اینه، تحلیلشون اینه و واقعا خود من هم 100% این تحلیل رو قبول دارم که جوانان ما شما به ظاهرشون نگاه نکنید، یه مقدار تغییر پیدا کرده.
خود من خانم معین‌الاسلام ببخشید کلام رو قطع میکنم، ما خودمون در 8 سال جنگ تحمیلی هم حالا یک سری از جوانهایی رو که داشتیم شما بهش اشاره کردید رها کردن اون تعلقات رو. پشت این قضیه خیلی از مادران بودن، خیلی از دختران، خواهران، همسران که اینها خودشون هم نقش داشتن در رها شدن این وابستگی ها. فقط خود اون جوان نبود که رها کرد و رفت، اینها هم بسیار نقش داشتن که من به عنوان همسر میطلبه که شما در کنار من باشی، من به عنوان یک خواهر میطلبه شما به عنوان یک برادر در کنار من باشی، یا خیلی از افراد خانواده دیگه، ولی خودشون رو جدا کردن از این تعلقات.
ما باید توجه بکنیم، ببین بسیاری از همین جوان هایی که یک شبه به تعبیر امام راه 100 ساله رو طی کردم و همین جوونی که یقه باز بود، گردن بنده تر، من دقیقا یادمه بسیاری از این شهدایی که الان ما دیدیم که یک دفعه به کجا و به چه عرفانی در جبهه جنگ رسیدن، همیشه شهدا چیز بودن، جوونایی بودن که شاید سر کوچه ها و سر خیابون ها مزاحم دختران دیگه هم میشدن، یقه های باز، گردن بندای طلا، اصلا قبلا عکسشون مثلا آدم باورش نمیشد که این یه دفعه وقتی وارد اون در واقع مدرسه بزرگ جنگ و شهادت شد چه جوری این روش پیدا کرد. زیباترین تعبیر هم تعبیریه که امام گفتن که این جوانهای ما در جبهه راه در واقع 100 ساله رو یک شبه اینها طی کردن. یعنی واقعا ما نباید به ظاهر جوانها ما رو احساس کنیم که نه جوانها دیگه از دست رفتن. من مکرر و مواجه با جوانهایی بودم که ظاهرشون آدم نگاه میکرده احساس میکرده این دیگه اصلا خلاصه نمیتونه تو این وادی ورود داشته باشه، ولی وقتی که باهاش صحبت میکنیم این از یک احساسات عمیق مذهبی برخورداره که یه مقدار ظاهرش تحت تاثیر این قضایا قرار گرفت. اما اینکه شخصیت هایی مثل علی اکبر، مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام، ببینید اینها هم درسته که در یک فضای اون شکلی زندگی کردن، ولی تلاش خودشون بود. وقتی علی اکبر میخواستن برن جبهه، به امام حسین علیه السلام برگشت گفتن خدا میدونه که من دارن شبیه ترین فردو که به پیامبر که خلقن و منطقن شبیه ترین فرد به رسول خدا هست دارم به جبهه میفرستم. یعنی علی اکبر معلومه که اونقدر رو خودشون کار کرده بودن که شده بودن جوانهای زیادی بودن، ولی در بین تمام این جوانها از نظر تفکر منطقن، یعنی از نظر فکری، علی اکبر اینقدر رو خودش کار کرده بود که نزدیکترین فرد به پیامبر بود و از نظر خلق و خوی و ظاهر و برخورد و ارتباطات این شکلی هم نزدیکترین فرد به پیامبر بود. این صرفاً کاری نیست که صرفاً چون توی فرزند امام حسین به این مرتبه رسیده. اینها روی خودشون کار کردن. حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هم روی خودشون کار کردن. ما در اون حد هم طبیعتاً ما به اندازه وسع خودمون از ما تکلیف میخواد. ما در حد وسع خودمون و در با توجه به فضایی که داریم میتونیم تاثیرگذار باشیم، ایفای نقش بکنیم و طبیعتاً هر جوانی در با توجه به امکاناتی که در اختیارشه میتونه به این مرتبه برسه، به شرط اینکه بخواد و تمایل داشته باشه و اراده بکنه. رضا ما جوانهای زیادی رو داشتیم که در مقابل تمام این تهاجمات فرهنگی ایستاده و به هیچ کدوم از اونها پاسخ نداده، تحت تاثیر هیچ کدوم از اینها هم قرار نگرفته تو همین فضا، در یه خانواده بسیار معمولی هم از حد مذهبی، ولی خودش اراده کرده که در مقابل تمام این جماعت سهمگین چیه به ایستلزاج. از ویژگی های جوانان اینه که صاحب ارادن و اگر اراده کنن کوه را که میتونن از جا بکنن. حالا دیگه ایستادگی در مقابل تهاجمات فرهنگی دشمن طبیعتاً برای یه همچین جوانه با ارادهی خیلی کار سخت و مشکلی نخواهد بود.
من تکمیل سوالم باید بگم منظور من همون جوانه گروه اولی بودین که شما اشاره کردی، اونایی که به حال هیچ زمینه‌ای مهیا نیستن. بیشتر منظورم روی اون جوونا بود. یعنی شما منظورتون اون جوونا پس چون که اصلا این زمینه رو ندارن پس نباید بهشون امیدی داشته باشیم اصلا.
نمی‌کنه. ما داشتیم فرد در مرکز کفر بوده ولی تونسته اراده کرده که
خیلی تکوتیک بودن. من حتی
اینطور نیست تکوتیک باشم. ما جوانهای زیادی رو داریم. الان تو شهرستان‌ها شما فکر کنید ما جوانهای بسیار زیادی که من واقعا آدم قبطه حالات معنوی و عرفانی اینها رو می‌خوره. اینجوریه، مهم اینه که جوان به این معرفت، به این بصیرت، به این شناخت برسه که راهش رو بتونه تشخیص بده. اگه راهش رو بتونه تشخیص بده و اراده بکنه در هر شرایطی میتونه در مقابل این تهاجمات ایستادگی بکنه.
خیلی ممنونم خانم معین الاسلام و همینطور از دوستان عزیزی که در اینجا حضور داشتن. ما خیلی دوست داشتیم که بیشتر از صحبت‌های شما استفاده بکنیم و همینطور عزیزانی که در اینجا حضور دارن، اما طبق معمول باز هم با محدودیت زمان مواجه شدیم و وقت برنامه ما به پایان رسید. به هر جهت بسیار ممنونم از حضور شما خانم معین الاسلام. به نوبه خودم خیلی استفاده کردم، ان شاءالله که مورد استفاده دوستان عزیز شنونده هم قرار گرفته باشه. هر چند ما باز هم یادآوری می‌کنیم و تأکید که اگر انتقاد، نظر، پیشنهاد و یا سوالی دارید باز هم با ما میون بگذارید تا انشالله در برنامه‌های بعدی بتونیم نواقص برنامه رو برطرف بکنیم و برنامه رو با کیفیت مطلوب‌تری انشالله تقدیم شما بکنیم. خانم معین الاسلام اگر صحبتی هست در خدمت شما هستیم در پایان، اگر با شما خداحافظی می‌کنم. ممنون و سپاسگزارم. در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی باز هم عاجزانه از درگاه خداوند متعال و از خود امام حسین علیه السلام درخواست می‌کنیم به حق شش ماهش حضرت علی اصغر به ما کمک بکنه که در مسیر عاشورایی قدم برداریم و عاشورایی بمانیم. ممنون و سپاسگزارم از حوصله همه شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با ما همراه و همدل بودید و باز هم فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی رو به شما تسلیت میگم. التماس دعای فراوان دارم از طرف خودم، سایر همکارم و سایر دوستانی که در اینجا حضور دارم و با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.